محتمی صمیمی و خانوادگی آماده می کنند. غذاهای محلی و سنتی مخصوص استان بوشهر نیز پخت می شوند که ماهی، میگو و خرما مهمترین مواد اولیه تهیه این غذاهای سنتیه که در طبخ بسیاری از این خوراکی‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از خوشمزه‌ترین مواد غذایی که با خرما تهیه میشه رنگینک که دارای گونه‌های مختلفیه. رنگینک جزو شیرینی‌هاییه که در عین خوشمزگی بسیار ساده تهیه میشه. به همین خاطر طرفداران زیادی داره. قلی ماهی، قلی میگو، میگوی سخاری و میگو پلو، قیمه بوشهری، حلوای انگوش پیچ از جمله غذاهای محلی و مورد علاقه بوشهری هاست که برای مهمانان خود تهیه می کنند. امیدوارم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشین و هر وقت به استان بوشهر سفر کردین از این غذاهای خوشمزه بوشهر نوش جان کنید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر هموطنان عزیزم، از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان، در این لحظه میخوام از شما دعوت کنم صحبت‌های آقای دکتر عیسی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و ریاست سابق اتاق بازرگانی رو بشنوید که در خصوص شعار سال، حول محور شعار سال صحبت کردند در برنامه طرحی برای فردا.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
طرحی برای فردا. ویژه شعار سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقارن سال روز ولادت امیرالمؤمنین مولا الموحدین و عید بهار و روز پدر را بر همه عزیزان، بر ملت عزیز عرض سلام و تبریک دارم. امیدوار هستم که سال نو سال پرخیر و برکت و سرشار از عزت و موفقیت و نشاط برای همه عزیزان باشه. عرض شد که در رابطه با مسئله شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودن رونق تولید، باید عرض کنم به واقع اگر این مهم سامان پیدا کنه، همه حوزه های کشور، هم از حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حتی اعتقادی و آرمانی، میتونه سامان و ارشد که به وضعیت مناسبی در بیاد. چون این تولید در حقیقت محور و نخ تصفیه همه جریانات کشور هست و آسیب‌هایی را هم که ما داریم و چالش‌هایی را هم که داریم در همین حوزه است. به خوبی فرمودن که این جزو مهم‌های مهم و اولویت‌های اول کشور باید باشه و این موضوعی است که مربوط به تمام آحاد کشور هست، یعنی هم به دولت و حاکمیت و سقوه مربوط هست، هم به تک تک مردم مربوط هست، هم به نهادها و افراد مختلف و سازمان‌های مختلف. حقیقت این است که ما برای که تولید رو، آسیب‌هاش رو بدونیم چی هست و برنامه هایی رو که در سال 98 باید داشته باشیم، بحث اول این است که ما بدانیم مجموعه آورده بدون شعار با توجه به واقعیت های موجود، وضعیت ما از نظر آورده ها، نیروی انسانی، منابع، موقعیت، حتی زمانی در شرایطی هستیم که اگر نظام تدبیرمون و الگوی اداره امور و مدیریت متناسب با اقتضاعات سال 98 باشه، همینطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، علاوه بر این که ما میتوانیم چالش ها رو از شد به فرصت تبدیل کنیم، میتوانیم کار بازدارندگی هم در مقابل تهدیدها داشته باشیم. چون فرصت کم هست من خیلی وقت نمیگیرم. به واقع از نظر آورده های اقتصادی با شاخص های اقتصادی ما علل و عوامل رشد و توسعه و مقابل قدرت مقابل با تحریم ها را بدون مسئله شعار داریم. ما امکان اثرات که نیروی انسانی فعال بارور شده اوور هستیم، بیش از حد داریم. منابع زیربنایی رو، شهرک‌های صنعتی رو، سرمایه‌گذاری‌های اولیه رو در رابطه با ضرورت‌های رشد توسعه در اختیار داریم. ما موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی داریم. فقط یک اشاره به بازار عراق که بکنم، من رئیس اتاق ایران عراق هستم. ما با یک توجه توانستیم امسال صادراتمون رو به عراق به 12 میلیارد دلار برسونیم. بازاری را که جزء بازارهای بین الملل ما در رده های بسیار پایین بودن، امسال بازار اول جهانی ما هستن. امکان این رو تا 20 میلیارد دلار را برسونیم حتما ما داریم. من اطاله کرام میشه، ولی اجازه بدید چند تا اشاره کنم. ما در حوزه های صادرات به یه بازار حداقل 400 میلیون 15 کشور در اطراف داریم. ما حداقل در صادرات برق و گاز و انرژی می توانیم 10 میلیارد صادرات در طول چند سال داشته باشیم. ما در رابطه با کالاها و خدمات مهندسی می توانیم این اطرافمون بازار صادراتی بسیار بالایی را می توانیم داشته باشیم. زمینه های رشد مسائل داخلیمون هم زیربناهاش ایجاد شده. یعنی شما وارد هر شهر میشی، 2 تا 3 تا 4 تا شهرک صنعتی مملو از ماشین‌آلات از نسل جدید، نیروی انسانی فراهم، آب، برق، گاز، همه تمهیدات ایجاد شده که باستی 40% ظرفیت دارن کار میکنن. آنچه که مهم هست، حالا این گوشه ای از آورده هایی بود که من عرض کردم، آنچه که مهم هست امید و قبول این که ما واقع میتوانیم بر مشکلات فائق بیاییم. درست دشمنی داریم که داره تهدید میکنه، نمود تهدیدش بیشتر از خودش هست و به واقع ما اگر برنامه ریزی کنیم تمام تهدیدها اینها رو میتونیم مقابله کنیم، کما که در خیلی از حوزه ها همینطوری که ایشون فرمودن کردیم. مگر ما جنگ را اداره نکردیم؟ امکاناتون در شرایط جنگ به مراتب پایین تر از این بود. خود من در سال 72 تا 76 مسئولیت بازرگانی کشور داشتم. من بارها عرض کردم با کل کشور 10 میلیارد دلار ارز بیشتر نداشت. سهمیه وزارت بازرگانی 3 میلیارد دلار، اونم به صورت یوزانس 6 ماهه بود. ما باید 10,000 قلم رو متعادل می‌کردیم، نه 24 قلم کالا رو. الان شما در شرایطی هستید که برای تامین 24 قلم کالا 14 میلیارد دلار پول سوبسیدی تامین کردید و خیلی از تولیداتون رسیده. الان اون زمان ما 7 میلیون تن گندم وارد می‌کردید، الان گندم شما خودکفا شدید. 24 قلم کالا حتما امکان تامینش هست. شرایطی رو که الان یه مقداری در کشور این رو توجه به تولیدات داخل شده واحدا دونه دونه دارن به فعالیت میفتن، امکانش هست. فقط باید یه مقدار عزم و همت و یه مقدار اراده، یه مقدارم اثرت که تغییر مدل و الگوی رفتاریمون در رابطه با مسائل داخلی خارجی داشته باشیم. من اصلا وارد مسائل سیاسی نمیخوام بشم، ولی واقعیت این است که اون مسیری که فکر میکردن عزیزان ما با حل مسائل بین المللی و مذاکرات میتونن مسائل حل کنن، خودشون دیگه الان قبول دارن مذاکرات نتیجه نداده. و باید ما به فکر توجه به خودکفایی داخلی، امکانات داخلی، شرایط داخلی و با اقتضاعات داخلی. عرض میکنم شما یه به این 15 کشور توجه کنید، نیازی اصلا به اونها نیست. ما عرض شود که این 14-15 کشور بیش از صدها 20 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار حداقلش امکان صادراتی ما با اینا داریم، امکان تعامل داریم با اینا و سطح تکنولوژی، نوع ارشد وضعیت های ما، امکان تعامل با همه اینا رو داری، جای خیلی نگرانی نیست. یه مقدار باید همت، یه مقدار توجه و الزاماتش. اولین الزامش این است که با مردم صادقانه رفتار کنیم. اولین الزامش این است که همه سرمایه های اجتماعی را که داریم از همه استفاده کنیم. اولین ضرورتش این است که فضای سیاسی را بر فضای اقتصادی حاکم نکنیم. این دو سال مونده از این دولت محترم توجه بکنم فقط به واقعیت های اقتصادی، نه ارشد جریانات سیاسی، نه به انتخابات، نه مونده انشالله سر وقتش. معیشت مردم قابل حل، خیلی مشکل نیست ارشد، منابعش دارید، کالاش تحریمی نیستن، ارشد تولیدات داخل دارن میرسن. یه مقدار دست به دست هم بدیم، یه یا علی بگیم، حتما از این گذر میگذاریم و انشالله هم که سال نو سال پرخیر و برکت خواهد بود، مخصوصا تقارن امسال ولادت امیرالمومنین و عید نوروز. انشالله این تنیدگی ارشد که مثلا اعتقادی و ارشد که طبیعت با هم و همت مردم، انشالله سال پرخیر و برکت به کوری چشم همه بدخواهان و دشمنان خواهیم داشت انشالله.
خیلی ممنونم از همراهی شما. صحبت‌های آقای دکتر عیسی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و ریاست سابق اتاق بازرگانی رو شنیدید در برنامه طرحی برای فردا. اما همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ ایوب شرافتی عزیز، جانشین پلیس راه کشور. سلام، خدا قوت، سال نو مبارک.
بله، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، ویژه رانندگان محترمی که همکنون صدای ما رو دارن.
زنده باشید. بزرگوارین. جناب سرهنگ، میدونم که شما و همکارانتون این روزا سرتون شلوغه، بهتون خدا قوت ویژه و جانانه میگیم.
تمنا میکنم، خیلی متشکرم.
سلامت باشین. در حال حاضر وضعیت راه‌ها رو چطور ارزیابی میکنید و اگر توصیه‌ای برای مسافران داریم بفرمایید، میشنویم.
بله حتما، خدمتتون ولی عرض بکنم، آخرین اخبار و اطلاعات استعلام شده از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، ما در حال حاضر بارش برف رو در ارتفاعات محور کرج‌آلوس رو داریم، بارش باران رو در استان فارس محور داراب بندرعباس داریم،
بله،
استان کرمان محورهای باف، سیرجان و سیرجان شیراز رو داریم و ترافیک در حال حاضر در مسیر به شمال محور کرج‌آلوس محدوده ابتدای محور تا تونل شماره 5 و محدوده های پیت سرهنگ، دهانه جنوبی و شمالی تونل کندوان سنگین هست و محدوده پل زنگوله نیمه سنگین و طول محور هم پرحجم هست. مسیر جنوب به شمال محور هرات معدودهای پیست آبدی تا امامزاده هاشم و لاسم سنگین و طول محور پرحجم هست. آزادراه تهران به کرج هم محدوده گرم‌دره پل پردیس نیمه سنگین هست و مسیر جنوب به شمال محور منجی رودبار هم نیمه سنگین هست. خب صدا دارید به هر حال موج اول سفرهامون رو به اتمام و حالا فردا پیش بینیمون موج برگشت هست و ترافیک در محورهای مواصلاتی ما پرحجم میشه و بایستی واقعا رانندگان عزیز مردم خوبمون قدری صبوری بکنن، قدری گذشت داشته باشن و واقعا شتاب زدگی و عجله و شتاب بیمورد خب که ناشی از حالا سرعت غیر مجاز میشه خیلی از حوادث رانندگی رو شکل میده و خیلی بد من الان اعلام بکنم در ساعت 12 روز جاری در اثر برخورد یک دستگاه سواری سمن با دو سرای در استان آذربایجان غربی 5 نفر از هموطنانمون در صحنه تصادف جان خودشون را از دست دادن و این حوادث متاسفانه اتفاق میفته. روز گذشته هم ما حوادث زیادی رو داشتیم و تمام اینها ناشی از بی‌توجهی و عجله و شتاب بی‌مورد، سرعت‌های غیر مجاز، انحراف به چپ و یا حالا که ناشی از سبقت غیر مجاز در جاده‌های دو طرفه تصادفات رخ به رخ رو رقم می‌خوره که شدیدترین نوع حوادث ترافیکی محسوب میشن و همین مورد هم که عرض کردم در اثر برحال انحراف به چپ یک دستگاه وسیله نقلیه و قرار گرفتن در مسیر حرکتی سایر وسایل نقلیه چنین حادثه مرگباری رو در واقع رقم زده و من امیدوارم واقعا ما شاهد این حوادثی نباشیم. همه همکاران بنده در کنار سایر رده‌های انتظامی، امدادرسان، خدمات رسان از شاید ماها قبل یک سری تمهیدات لازم رو به کار گرفتن تا بتونن به هر حال امنی رو پیش بیارن، اما همه اینها برمیگرده به اینی که مردم عزیزمون رانندگان محترم به اراده بکنن واقعا قوانین و مقررات رانندگی رو رعایت بکنن. من باز هم به این معتقدم مسائل و موضوعات ترافیکی بارها و بارها عنوان شده، گفته شده، خیلی از رانندگان واقف هستن به قوانین، اما چرا من بایستی از همین لحظه، همین الان کوچکترین تخلف رانندگی رو مرتکب نشم و کاملا قانونمند رانندگی بکنم؟ خب متاسفانه بعضی از راننده ها که قانون گریز هستن و بی‌مأوا رانندگی میکنن چنین وضعیتی رو رقم میزنن.
خیلی نکاتی که گفتین واقعا قابل تأمل هست، مخصوصا حالا بحث تصادف که اشاره کردین. امیدوارم دیگه خبری در خصوص تصادف ما نداشته باشیم و همیشه همه هموطنان رو در نهایت سلامت ببینیم و خبرهای خوبی از شما بشنویم. جناب سرهنگ، با توجه به اینکه 60% از تصادفات در 30 کیلومتری در واقع محدوده شهرها و مقصد رخ میده، فکر میکنین که واقعا چه چیزهایی نیاز هست تا شاهد همچین صحنه هایی نباشیم دیگه، صحنه های دلخراش تصادف؟
بله، خب به نکته خیلی خوبی جناب علی اشاره کردید که این رقم در محدوده همون 60 تا 65% هم در واقع این عدد بالا پایین میشه و بله. اما کمتر از 60% رو ما در همین ایام طرح نوروز شاهد نبودیم، یعنی حداقل 60% از حوادث ترافیکی ما در تا 30 کیلومتری شهرها رخ میده که این هم به چند تا عامل بستگی داره. خب به استدلال دارید معمولا حالا محدودی شهرها ترافیک جاده‌ای و ترافیک شهری رو داره، عبور موتورسیکلت سواران آبرین پیاده در محدودی شهرها زیاد هست، راه‌های دسترسی و زیرساخت‌هایی که به هر حال وجود داره اون شرایط و ضوابطی که بایستی حالا شاید داشته باشن رو به دلیل راه‌های دسترسی فراوانی که داره رو ندارن. تمام اینها و از طرفی هم عامل انسانی بسیار بسیار تاثیرگذاره، به دلیل اینی که خیلی ها اگه سفری رو آغاز کردن حالا در انتهای سفرشون مثلا میخوام به هر شکل ممکن به مقصد برسن، درست. یا گاهن اگه خسته هستن با همون خستگی و خواب‌آلودگی ادامه مسیر میدن و یا اینی که میخوان به هر حال زود برسن به مقصد که با سرعت غیر مجاز رانندگی میکنن. این عوامل دست به دست هم میده و چنین حوادثی رو، علیرغم اینی که خیلی این موضوع عنوان شده، ولی خب متاسفانه این عدد پایین نمیاد که این نشون میده برخی ها بهش بی‌توجهن.
امیدواریم که خبرهای خوشی بشنویم و همیشه شما رو سلامت ببینیم و بهتون خدا قوت مجدد میگم. جناب سلطان خیلی ممنونم.
تمام. من فقط یه نکته، این بحث حالا حوادث رو که گاهن عنوان میکنیم، مثلا حالا حوادثی که چند نفر از هموطنانمون به هر حال جان خودش از دست دادن، باور بفرمایید تحت هیچ شرایط ما قصد اینه که روحیه و به هر حال روحی نشاط هموطنان عزیزمون رو مکتر نکنیم. اصلا قصد ما این نیست، فقط به جهت تلنگر بله که به حال در جریان باشن چنین وضعیت هایی در اثر بی‌احتیاطی رقم میخوره که انشالله بازدارندگی و پیشگیری بشه.
بله، جاده و آهن تعارف نداره دیگه، بالاخره باید حواسمون باشه. جناب سلطان خیلی ممنونم، شما رو به خالق مهربان میسپارم، خوش باشید، خداحافظ.
تولا میکنم، خدا نگهدار،
زنده باد. هموطنان عزیزم، گفتگو کردم با جناب سرهنگ ایوب شرافتی عزیز، جانشین پلیس راه کشور.
بهداشت در سفر.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کام باشه، سال نو رو بهتون تبریک میگم. اگر که در سفر هستید، امیدوارم که حسابی تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه. با برنامه بهداشت در سفر در خدمت شما عزیزان هستیم، هر روز با یک کارشناس تا بتونیم انشالله مشکلات سفر رو برای شما عزیزان کمتر کنیم و سفر خوبی داشته باشید. خانم فرزانه صادقی قطب آبادی، کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، امروز در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خانم.
سلام، روز بخیر. غذایی که ما معمولا توصیه میکنیم توی سفر اگه قرار خودشون باهم، غذای کنسروی مون هستش که مطمئن‌تر هستیم. فقط یه وقتی میگیره 20 دقیقه اونو بجشونن و درشو باز کنن و با اطمینان میل کنن ان شاء الله.
بله.
غذاهایی که معمولا آبکیه، خورشتی هستش، به قول خودمون سریع‌تر فاسد میشن چون محیط مایع هست، دما هم ممکنه بالا بره، گرم و سرد بشه، زمینه که توی ماشین حرکت هم داره و اینا با هم دیگه بیشتر به هم خورده میشه و ممکنه در این صورت در واقع باعث روش میکروباکتری بشن تو محیط. برای همین سعی کنید که غذای آبکی رو هم سریعتر داغ کنید، بعدش هم بعد از که داغ شد میل بشه و دیگه باقی ماندهش رو سعی کنید که در واقع دو مرتبه نگهداری نکنه، یه بار داغ کردن مصرف کردن بعد اونش رو مجدد اونو بسته بندی کنن با خودشون راه بندازن و ببرن، بها صحیح نیستش. برخی از غذاها رو یا میوه ها رو ما مایل هستن که همراه خودشون داشته باشن، سعی کنن میوه و سبزی که همش هم یادش رسته باشن توی سبد گذاشته باشن با خودش رو داشته باشن، میوه استفاده بشه یا سبزیجاتی که بشه پوستش راحت بگیره، خیار پوستش راحت بتونن بگیرن، یا اینکه در واقع پرتقال سیب اینا رو ما بیشتر توصیه میکنه تا میوه‌های دیگه. توصیه دیگه ای که هستش حتما سعی کنن یک سری تنقلات خوش با خودشون داشته باشن، بسکویت آجیل، کنسرو لیمو، آب لیمو هستش، توصیه ما حتما به آب لیمو و ماست هست همراه خودشون، چون وقتی بعد از غذا یک ماده اسیدی مثل آب لیمو میل بشه، گوارش بدن اسیدی میشه و این اسیدی شدن باعث میشه که مانع از رشد سایر میکروب ها و باکتری ها باشه. بنابراین ما تمام تلاش شما در طول سفر سلامت هم برای همسفر، هم برای راننده، هم برای کودکانمون هستش.
خیلی ممنون خانم قطب آبادی عزیز از توصیه های بسیار خوبی که کردین. امیدوارم که شنونده های عزیزمون این نکات رو رعایت کنن تا انشالله بتونن که سفر خوب و سلامتی رو داشته باشن. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز خوش.
شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، با موضوع اصول و توصیه های تغذیه سالم در سفر در خدمت شما بودیم. ممنونم که شنونده ما بودین. امیدوارم که این برنامه بتونه برای شما سفر خوب و سلامتی رو رقم بزنه. تا برنامه بعد و بهداشت در سفری دیگر، خدا نگهدار.
بهداشت در سفر رو شنیدید و حالا اشاره.
اشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ماها خیلی موقع ها وقتی که کسی رو میبینیم، مخصوصا اگر که دردی، رنجی، گرفتاری داشته باشه، اگر که خودمون رو جای او تصور کنیم، اگر که سعی کنیم به اصطلاح همزادپنداری بکنیم، خیلی موقع ها تصور کلی و عمومی از درد و رنج او پیدا میکنیم و چون دل داریم تو وجودمون، چون عواطف و احساسات داریم، اون وقت نمیتونیم نسبت به ناراحتی و گرفتاری دیگری بی تفاوت باشیم.
بی تفاوت که نمیشه باشه وقتی میبینی یکی ناراحته، ولی خب بعضی موقع کاری هم از دست آدم بر نمیاد دیگه.
من سعی میکنم حداقل وقتی کسی ناراحته همجوری الکی هی همدردی نکنم که برم رو اعصابش.
من اگه کاری از دستم بر نیاد، سعی میکنم حداقل حرفاشو بشینم بشنوم، کمترین کاری که میتونم انجام بدم دیگه.
از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. اما واقع مطلب این هستش که این نهایتش یک هم ادراکی هستش، یک درک متقابلی هستش که ممکنه پیدا بکنیم از هم دیگه. اگر که این مسیر رو ادامه بدیم و این هم ادراکی، این همدردی ادامه پیدا بکنه، توجه کنیم بهش، یعنی که برای اون چیزی که میفهمیم یه حرکتی هم بکنیم در اندازه توانمون، هر کس هر چقدر که میتونه. بعضی موقع هستش که کسی میتونه واقعا بره درد اون کسی رو که داره ناراحتی میکشه، درد میکشه رو التیام ببخشه و تسکین بده. یه کسی هم ممکنه که به اندازه کمتری کمک بکنه برای کم شدن دردش. خب کامل نتونه تسکین بده، ولی بتونه که مثلا فرض کن موقت حداقل دردش رو تسکین بده. حالا اگر ریشه‌ای هم جبران نکرد، بتونه لااقل کمکی بکنه برای این ماجرا. یه کسی دیگه حتی ممکنه که تو اون آخرین مراحلش اصلا هیچ کاری نتونه بکنه مگر اینکه حداقل قصه او رو بخوره. قصه کسی که گرفتاری داره بخوره. قصه ناراحت‌ها و گرفتارا و دردمندای عالم تو دلش باشه، برای اینکه اگر یه روزی کاری دستش بر اومد، قصه اونا رو داشته باشه، اون وقت کاری بکنه. این تازه مرحله اول ماجراست که میشه هم ادراک. اگر تو این مسیر این کارهایی که گفتیم، یعنی اون چیزی که دستمون برمیاد انجام بدم، من اون وقت به نقطه‌ای میرسم که هم احساس با دیگران میشم، یعنی با شادی آدم‌ها، با شادی عموم آدم‌ها شاد میشم و از غم و غصه‌شون من هم غمناک و ناراحت میشم. اون وقت حرکتی که یه همچین کسی میتونه بکنه اصلا قابل مقایسه کسی که فقط درک عمومی از ماجرا داره نیست. این احساس رو در وجود خودش و در جان خودش میتونه داشته باشه. انگیزه‌ای که این احساس بهش میده، این هم احساسی بهش میده که ما اسمش رو بذاریم همدلی، قابل مقایسه با بقیه چیزا نیست.
حالا غیر همدردی، معمولا کاری که برای دردمندا میشه انجام داد همون دعا کردن دیگه.
دعا برای مظلومین، انشالله که همه مظلومین از زیر جور ظالم ها نجات پیدا کنن دیگه.
دعا میکنم همه مظلومین دنیا، اونایی که حالا به اقتضای جغرافیای محل تولدشون بیشتر از هر چیزی تو این دنیا غم نصیبشون شده، سهمشون از زندگی و این دنیا شادی بشه. انشالله که ریشه ظلم و ظالم برچیده بشه.
عید، بهار، نوروز یکی از بهترین وقت‌ها برای تمرین هم ادراکی و نهایتاً رسیدن به همدلیه. خدا به همه هم کمک کن. بهارتون خوش. بهار ما خوش.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، خیلی ممنونم کنارمون هستید. شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با کمال میل برنامه‌های خودش رو تقدیم شما میکنه. 30010 35 هم شماره پیامکی ما هست که پیام های شما مطمئنن قوت قلبیه برای ما در ادامه مسیر. اما در این لحظه با اعلام ساعت